بسم الله الرحمن الرحيم. و اما قلو و علمناه من لدنا علما فهو ایزن که رحمت اللتی من اندهی علم الله سن افیه لاسباب العادیه. یه مبنایی مطرح کردیم توی بحث قبلی، مبنایی بود که این کلمه من اندنا با خودش یه بار معنایی داره با توجه به آیات دیگه‌ای که شما هر کلمه که تو قرآن کریم هست اگه بخواییم تفسیرش رو بگیریم باید به خود قرآن مراجعه کنیم. درش تفسیر آیه به آیه اینه. پس ما حتی کلمات و معانیش رو از قرآن کریم میگیریم. لذا معنای من اندنا رو وقتی مراجعه میکنیم طبق اون بحث که جلسه گذشته داشتیم به آیات دیگه، میبینیم که این تعبیر در قرآن کریم به این معناست که هر چیزی که پایان ناپذیر باشه رو میگن من اندنا، یا به تعبیر دیگه آنچه که در نزد خداست اون پایان ناپذیره. پس اگر داریم اینجا که و علمنا من لدنا، حالا البته مقصودمون حتما کلمه اند نیست، چون کلمه اند توی زبان عربی مترادف با لدنه، لدن و اند همشون یه معنی، لدنا یعنی نزد خودمون، اندنا یعنی نزد خودمون. البته از لحاظ ادبیاتی با هم یه تفاوتایی دارن ولی تو این بحث تفسیری هر دوشون همون معنی رو دارن. پس آنچه که نزد خداست باقیه، ما اندکم ینفد و ما عند الله باق. لذا اگر اینجا میگه علمناه من لدنا علما، این دو تا معنی با خودش داره. اولا چیزی بهش داده شده که از اون مقامه، یعنی از اون مقام نفاد ناپذیر، از اون اقیانوس بی پایانه. ثانیا واسطه در کار نیست، چون خداوند ما آمده هر چیزی که پیش ماست از خداست. در واقع ما و همه آن چیزی که دور و بر ماست ما واقعیت داریم، خود واقعیت که نیستیم که. من الان اگه یه ضربه مثلا بخوره به دست من، به پای من، به شکم من، میگم دلم درد گرفت، من درد دارم. وقتی میگم من درد دارم، من که درد که نیستم. من وقتی میخوام خودم رو تعریف کنم میگم من دردم. درد یه چیزیه، من یه چیز دیگم. من الان درد دارم، من علم دارم، علم که نیستم. قدرت دارم، قدرت که نیستم. حیات دارم، حیات که نیستم. من علم دارم، قدرت دارم، حیات دارم، واقعیت دارم، واقعیت که نیستم که، واقعیت دارم. مثل ماه، شما میگی ماه نور داره، نور که نیست که، نور داره، نور از جای دیگه است. من واقعیت دارم، واقعیت از جای دیگه است.
وجودم
بله، وجود و واقعیت یکی، واقعیت و وجود یعنی یه چیز. حالا من پس واقعیت دارم، دلیل اینم که واقعیت دارم اینه که من قید زمانی دارم. اگه من خود واقعیت بودم که همیشه بودم دیگه، درسته؟ واقعیت که لا واقعیت نمیشه که، وجود که عدم نمیشه.
واقعیت
دار تا وقتی که اون واقعیت داره. میگه من پول دارم، پول که نیستم که، پول همیشه پوله. اما پول دار، یه وقت پول داری یا پول نداره. شما پول داری، خود پول که نیست. شما که پول ازت بگیرن دیگه نداری اونو.
ولی من یه چیزی هست،
اونو که از ذاتت میجوشه رو همیشه داری که خودت هست.
پس یه چیزی هست که اون واقعیت بشه.
حالا میریم جلوتر عمیق‌تر میشیم، میگیم من واقعیت دارم، واقعیت که نیستم که. پس یه وقتی این واقعیت از من گرفته میشه، میشم هیچ. خب حالا با توجه به این، اون واقعیت کیه؟ پس معلومه یه واقعیتی هست که جهان و آنچه که در آن است به اون واقعیت تکیه داره. آسمان واقعیت داره، خورشید واقعیت داره، کهکشان‌ها واقعیت دارن، انسان‌ها و حیوانات واقعیت دارن، کوه و دریا و آسمان و درختان و اقیانوس‌ها و بادها، اینا هم واقعیت دارن. اون واقعیتی که اینا بهش تکیه زدن، اون واقعیت اسمش خدا هست. اصلا یه ساده ترین برهان بر توحید میده، هیچ مقدمه فلسفی هم نمیده، هر کسی هم درکش میکنه با وجودش درک میکنه. استدلال شهودیه، چون شما میفهمی واقعیت داری. قبل از اینکه خودتو بشناسی، واقعیت رو شناختی به خودت نسبت داری، میگی من واقعیت دارم. حالا با توجه به این معنا، همه عالم آنچه که داره از خداست، منتها ما با واسطه دریافت میکنیم. یعنی الان ما تشنمون که میشه واسطه رفع تشنگی ما آبه. اگر ما به یه مقامی برسیم که واسطه ها رو پشت سر بذاریم، بی واسطه دریافت میکنیم. این که فرمود علمنا من لدنا علما، این علم لدنی از اون جنسی، و الا هر کسی که علم داره خدا بهش عطا کرده، چون خدا خود علمه، میتابه در دل شما، شما علم پیدا میکنه. الان شما از طریق مطالعه میکنی، علم به دست میاری، علم الهیه دیگه، هبه خداست. متوجه به این نگرش توحیدی، کسی چیزی از آن خودش که نیست که. پس این چیه که میگه علمنا من لدنا؟ نفرمود علمنا و علما، فرمود علمنا من لدنا علما. لذا نشون میده که این یه جور علم دیگه است. لذا اینجا میفرماید که فهو ایزن کر رحمت اللتی من اندهی، مثل اون آیه بالا که گفت آتینا و رحمتا من اندنا، که جلسه پیش راجبی صحبت کردیم، راجب علم هم گفت علمنا من لدنا علما. پس معلوم میشه که این چیزی که در نزد جناب خز بوده از جنس علم، از قبیل علم حوزه و دانشگاه با مطالعه و اینا نبوده. میفرماید این یه علمی بود که لا سن افیه للاسباب العادیه، اسباب عادی توش دخالتی نداشت. ما الان وقتی که مطالعه میکنیم، خب چشم الان دخالت داره، شنوایی دخالت داره، میریم پای درس استاد میشینیم اون حرف میزنه، زبان او، صوت او، گوش ما، اینا همه دخالت داره در علم ما، اینا میشه اسباب عادی. بعد میشینیم فکر میکنیم، خود فکر دخالت داره، به عنوان واسطه است برای فهم. پس میفرماید که این که فرمود ملت اونا، نشون میده که لا سن افیه للاسباب العادیه کل حس و الفکر حتی یحصل من طریق الاکتساب و دلیل. اکتسابی نبوده، حضور دانشگاه نبوده، با دلیل نبوده که یکی مثلا یه استدلالی براش بکنه این باور بکنه. ما یه بحث خیلی سنگینی داریم، آخه توی مباحثه سوال راحته، جواب سخته. آدم سائل باشه که کاری نداره، هی سوال کن، ولی مجیب کارش مشکله. توی جدل میگن سائل و مجیب دیگه، مجیب کارش مشکله چون باید پاسخ بده. حالا ما یه جلسه‌ای داریم اونجا، ما همش مجیبیم، اونا سائلن. سوالاشون از اصل خلقته، اصلا خدا کی گفته خدایی هست که بخواد دینی باشه که ما بخواد به این دین عمل کنیم. خیلی برای ما اون جلسه اداره کردنش مشکله.
تو مدرسه؟
نه، یه جلسه جای دیگه است. هر شبات
زفت میکنید اونم ببرش؟
بله، اونم زفت میشه. منتها عرض به حضور شما که اونجا دیشب عرض کردم، گفتم که من میتونم پاسخ بدم، ولی ایمان یه چیز دیگه است. شما هزار تا استدلالم که بیاری، ولی که نتونیم جواب این استدلال رو بدی، اون طرف معلوم است به دلش بشینه. شما هزار تا معلوم گرسنمه، هزار تا استدلال بیار که نباید غذا بخوری، یه نون سنگه که داغ بذاری اینجا، اون همه این هزار تا استدلال باطل میکنه. چون معلوم گرسنمه، شما هزار تا استدلال فرق میکنه با ایمان. ایمان یه چیز دیگه است، از یه حقیقت دیگه است. حالا اینجا ایشون میفرماید که این اکتساب دلیلی نبود، این علم خصف خلاصه اینطوری نبود که یکی نشسته باشه براش صغرا و کبرای منطقی چیده باشه این علم پیدا کرده باشه. دلیلش کلمه من لدنا است، فهو علم وهبیون. ببین تفسیر رو انسان اینجوری باش آشنا میتونه بشه، یعنی یه سلسله اصول و قواعد هست که این اصول و قواعد وقتی میشه یکی دو تا سه تا ده تا صد تا قاعده رو که به دست میاری دیگه میتونی قرآن رو درک کنی، اینا کلیدهای ورودیه. حالا این من لدنا تفسیر شد، روایات هم همینطوره. مثلا الان یه قاعده کلیدی میگم، این قاعده کلیدیه، میگه که کل شریر فهو شیطان. این قاعده کلیدی یعنی چی؟ هر چیز شروری شیطان بهش نامگذاری شده توی روایات. لذا توی روایات میگه ناخوناتونو بگیرین که زیر ناخوناتون شیطان جمع میشه. این شیطان منظورش چیه؟ نه اینکه اون شیطانی که در مقابل آدم سجده، باز یه آدمی روشنفکر ماها بیاد میگه ببین این مثلا گفته شیطان جمع میشه زیرش. آخه این چه مثلا روایتی؟ کل شریر فهو شیطان، هر چیز شروری شیطانه، تو روایت بهش گفتن شیطان. حالا البته باید روایت شناس باشه تا بدونه که این، البته عقلم خوب است دیگه، میگه تو کاسه چوبی که، چون کاسه ها چوبی بود سابق آب میخوردن، میگه تو کاسه چوبی که ترک خورده شما آب نخور، که توی ترک های اون کاسه شیطان جمع میشه. اون شیطان که منظورش که ابلیس که نیست، منظورش هم جن هم نیست، یعنی اون هر چیزی که آلودگی که اونجا جمع میشه شریره دیگه. کل شریرن فوق شیطان، لذا این میشه یه قاعده برای فهم روایت. این من اندنا من لدنا، جناب آسیه میگه رب ابنلی اندکه بیتن فل جنه، خدای نزد خود دی خانه برای من بنا کن، اندکه بیتن فل جنه، که از خدا خانه نمیخواد که، اون اندکش براش مهمه، یه چیز دیگه ای داره میخواد، مقام امدیت رو داره میخواد. اینجا میگه علمنا من لدنا علما، ایشون از این کلمه من اندنا من لدنا میگه که پس معلوم میشه که این جناب خضر در واقع دارای یک توانایی هایی بوده که این توانایی از جنس توانایی های اکتسابی نیست. توی کلمات عرشب که عاشورایینا هست که امام سجاد به حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که امتی انت عالمتون غیر معلمه، تو عالمه ای هستی که معلم نداری، یعنی این علم لدنی. فهو علم وعبی غیر اکتسابی یختص بهی اولیاء، او که اختصاص دارن به این علم اولیاء خدا. و آخر الآیات یدلو، حالا این چه علمی بوده؟ میگه اگه شما داستانو تا آخر بخونین میفهمی که علم تعویل بوده، علم تعویل بوده. علم تعویل چیه؟ عرض شد که علم تعویل اینه، ما الان ساده شو بگم بعد از اون مثال استفاده بکنم. ببینیم ما الان مثلا یه نوشیدنی خیلی گوارایی برامون میارن، تشنمونم هست، خب الان من تشنمه، این نوشیدنی هم گواراست، میخوام بخورمش، چون من الان تشنمه اینم گواراست، خب من هیچ مانع اراده‌ای نمیبینم از خوردن این. ولی اگر من بدونم که اگر الان این نوشیدنی رو بخورم یه ساعت دیگه چه اتفاقی برام میفته، هرگز اینو نمیخورم. ممکنه الان بخوردن این نوشیدنی وزن معده من به هم بریزه، یه بیماری سخت ارسیات که آرزو نمیشه. ما جای شما خالی یه جایی بودیم یه بستنی خیلی خوبی آوردن، ارسیات که خیلی بستنی جالبی بود، خلاصه ما میکنه زیاده روی کردیم از این بستنی خوردیم، بعد اومدیم خونه معده‌مون به شدت آسیب دید از خوردن این، تا نزدیک دو ماه هم درد سر اینو، دو سه روز به شدت مریض بودم، تا حدود دو ماه هم درد سرش پشت سر میکشیدم. خب حالا الان بستنی خوب کی نمیخوره، ولی اگه من بدونم پشت سرش قراره که چه ماجرای اتفاق بیفته، هرگز اینو نمیخورم. سلام. حالا ما فقط دیدمون تا همین جلوی پامونه، لذا ما نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته. حالا این دوتا داستان که میگم جالب بود، شما شاید فیلمش هم دیده باشید، اینا خیلی آموزنده بود که مثلا یک کسی بچهش خدا شفا داده بود، بعد دوباره بیماریش برگشت، شروع کرد به خدا بد و بی راه گفتن، بعد تو عالم رویا دید که گفت اگه این بچه تو 7 سال پیش از دنیا میرفت این اتفاقا میافتاد، نگاه کرد دید تمام زندگیش زیر و رو میشد اگه این 7 سال پیش از دنیا میرفت، بعد که از خواب بیدار شد گفت خدای راضیم به رضای تو. ما واقعا نمیدونیم که الان این حادثه که داره برای ما پیش میاد، خب ببین الان من یه خوراکی خوشمزه‌ای رو آوردن اینجا، منم میل دارم به خوردنش، خب بین من و این خوراکی هم که هیچ مانعی نیست، نه مال حرامه نه شبهناک، منم که میل دارم مفیدم هست خوردنش، خب هیچ مانعی نیست، تا اینجا هیچ مانعی نیست، چون تا اینجا من الان دارم همین یه چند لحظه رو میبینم، اما مانع بعدی که 2 ساعت دیگه قراره که به معده من آسیب بزنه چی؟ اینو که دیگه من نمیبینم که. از اون ورش تو حوادث هم همینطوره، الان یه حادثه بدی اتفاق میفته، چون تا این لحظه این حادثه اتفاق افتاده این حادثه شره. گفت که یه کسی به حضرت سلیمان اصرار کرد، گفت که به من زبان حیوانات رو بیاموز، حضرت منش کرد اینا، این خیلی اصرار کرد، بالاخره ایشون اراده کرد این زبان حیوانات رو یاد گرفت. یه روز داشت گوش میداد به صدای این مرغای توی حیات، مرغا گفتن که امروز قراره که، من این داستان توی جوامع روایی بیان شده ها، ولی حالا شما فرض کنید که اصلا این داستان دروغه، خب من با ممثلش کار دارم، این داستان واقع شده ولی فرض کنید شما دروغه، من با ممثلش کار دارم، ممثلش که دیگه دروغ نمیشه که، شما مثلا بگو داستان چوپان دروغگو دروغه، ما که با داستان کاری نداریم، با ممثلش کار داریم، ولی حالا برام میگن واقعا هم شده، خیلی خوب، حالا ما کاری نداریم واقع شد یا نشد، با ممثلش کار داریم. میگه که گفتش که این مرغا دارن با هم حرف میزنن، گفتم امروز قراره که اون مرغ آقا بمیره، میگه این فوری مرغ رو برد تو بازار فروخت. بعد یک دو روز گذشت باز گوش داد، گفتن که امروز قراره که الاغ آقا بمیره. بعد فوری برد الاغ رو فروخت و اومد، گفت عجب چیز خوبی به ما یاد داد، ما اگه نمیدونستیم من الاغ میمون. فرداش گفتن که قراره امروز گاو آقا بمیره، گاو رو فوری برد فروخت و پس فردا دوباره داشت گوش میداد، دید گفتن امروز قراره بچه آقا بمیره، میگه زد تو سر خودش. خب ممکنه که اون مرغ اگه بمیره یه بلایی الان اومده با مردن این داره دفع میشه، الان اینجا یه تصادفی شده یا یه بیماری اومده یا یه نقصی به اموال خورده یا یه نقصی به جسم خورده. ما واقعا غایت حوادث عالمو که نمیدونیم چیه، نه در ناحیه خیراتی که الان روبروی ماست ما میدونیم غایت این کار چی میشه، نه در ناحیه شرور. حالا فرهنگ قرآن کریم چیه؟ فرهنگ قرآن کریم نگه میگه نبلوکم بالخیر و شر فتنه، ما شما رو امتحان میکنیم دائما با خیر و شر. لذا اونی که ثروتمنده مبتلا به ثروته، همونطور که اونی که فقیره مبتلا به فقیر، نه اینکه اونی که ثروتمنده کرامتی بشه خدا داره یا اونی که فقیره مثلا مغضوب خداست. البته فقر هم کرامت نیست، ثروت هم بدبختی نیست، هیچ کدوم نشانه هیچ کدوم نیست، اصلا کلا تو این عالم هیچی نشانه هیچی نیست. ما آدم درجه یک داشتیم با ثروت درجه یک، آدم درجه یکی یک هم داشتیم با فقر تمام. درجه یک یک در اوج فقر کی بوده؟ آقای قاضی در اوج اعلا بوده، در اوج فقر بوده، این آقای قاضیش. از اون طرف هم آدم درجه یک داشتیم در اوج ثروت هم بوده، دیگه بالتر از حضرت سلیمان ما کیه داریم؟ تو علماء مولوی کنیه داشتیم، رفته بوده پیش امام جناب هور، وقتی از نجات برمیگشته توسلی به حضرت هور کرده، از هور در عالم رویاش بوده تهران رو دادیم به تو. میگن در زندگی بی نظیر بوده از لحاظ وضعیت مالی، از علمای طراز اولشی هم هست. پس چی نشانه هیچی نیست. اینجور نیستش که اگه حالا کسی فقیر بود این محبوب خدا، ثروتمند بود مغضوب خداست، یا ثروتمند بود محبوب خدا بود فقیر بود، همه اینا آزمایشه. خب حالا مقصود اینه، مقصود ما الان اینه که ما، حالا شما فرض کن همه حرفا بی خود، ولی اینو که خودمون میفهمیم که ما بسیار در زندگیمون اتفاق افتاده که یه حادثه ای را بد میدانستیم بعد فهمیدیم خیرمون درش بوده، یه حادثه ای را خوب میدانستیم بعد فهمیدیم که شرمون توش بوده، خیلی چیزا هم نفهمیدیم، خیلی چیزا هم بعدن معلوم میشه. خیلی اتفاقا ممکنه در زندگی ما افتاده، ما 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد فهمیدیم که سر این مسئله چی بوده. حالا تا اینجا میخوام اینو عرض کنم که می شود انسان متوجه بشه که حوادث به کجا ختم میشه. این شدنی. اگر کسی این علمو داشته باشه، اینو میگن علم تعویل احادیث.
این برای آدم عادی نه.
آدم عادی یعنی چی؟
یعنی مثلا به اقتصاد مثلا بند. شما منظور
برای همه آدما این قابلیت ممکنه. مثلا ما الان همه مثل دانه سیب هستیم.
خب اون هم بعد این که شما یه ذره خیلی غیر طبیعی، این همون سر قدر.
آره این سر قدر.
فکرم که منظورتون یه لحظه
بله این
سر قدر جاده خاکی
جریان شناسی دیگه.
نه آره جفر رو
این الان میره،
جفر و رمل و
اونا هم هست، اونا راه های دیگه هست.
درسته یا نیست اصلا؟
بله هست، فعل جمله هست، فعل جمله هست، بل جمله نیست. یعنی جفر همه چیزو پاسخ نمیده، هر کسی هم که ادعا میکنه من جفر بلدم، جفر بلد نیست. و اینا هم علوم غریب است. ما فعلا این علوم منحوساش رو یاد بگیریم تا علوم غریبش برسیم، و بعدم ما باید دنبال چی باشیم؟ چون که صد آمد نقد همیشه ماست. من یه مثالی خودم میزنم، میگم فرض کن این اتاق رو پر کردن از ارسیات که سکه های مختلف، از سکه 25 تومانی توش هست تا سکه بهار آزادی. به شما یه ساعت وقت دادن جمع کنی، شما سکه های بهار آزادی رو جمع میکنی، منم دو سه تا گونی 25 تومانی جمع میکنم. خب شما 5 تا دونه سکه بهار آزادی هم برداری، از اون دو تا گونی که من سکه 25 تومانی برداشتم ارزشش بیشتره، چون کیفیت کار شما هم رو هم جمع
میکنم.
حالا میخوام تمثیلش رو بگم، شما میری دنبال توحید، من میرم دنبال جفر. آخر اون من دو تا گونی 25 تومانی جمع کردم، شما چند تا گونی الماس جمع کردی، کی اینجا سود کرده؟ یه دونه الماس وقتی برداری تمام این 25 تومانیاتون یه دونه الماسه. فیه تبیان لکل شی، تبیان کل شی در قرآنه. متو قرآن باید باش آشنا بود. لا یمس و الا المتحر.
این سیغه آموخته نیست،
این اینجوریه دیگه، این الان آموخته اینا رو ملت و ناس.
الان که خیلی از علما رو دارن مثلا یه گذرگاه میزنن، نمیدونم نرم میزنن، میرن مثلا ستاره شناس رو یاد میگیرن، میان یه سری مثلا چیزا رو یاد میگیرن، ولی سر قدر یک از اون چیزهایی که به هیچ عنوان آموختنی نیست حتما باید مرتبش برسید.
هیچ هشان اینا مقاماتیه که یافتنیه نه بافتنی. شما میدانید که توی بانک پول هست، حوادث شما رو برآورده میکنه؟ بله. چی حوادث شما رو برآورده میکنه؟ دانستن پول یا داشتن پول. این علوم بشری دانستنیه، اینا هیچ دردی از انسان دوا نمیکنه. دانایی دردی از انسان دوا نمیکنه، دارایی درد انسان رو دوا میکنه. این علم باید دارا شو.
پس بین ثروت علم ثروت بهتره دیگه.
یعنی چی؟
ثروت علم.
ثروت کدوم ثروت آخه؟
نه بین ثروت علم همیشه سال از
اول همه میگن
چون داشتنیه دیگه.
انشاشون همه نوشتن علم بهتره، ولی عملا همه عمل همه میگه ثروت بهتره.
ثروت بده شما همین الان گفتین داشتن. چون من خودم همیشه میگم دانستن. حالا
دانستن کافی، دارایی مهمه. دانایی پل رسیدن به داراییه. من میدانم که شافی خداست، حالا بگم شافی اگر من تو مراتب سلوک حرکت کنم خودم میشم شافی، خودم مظهر شافی میشم. عیسی مظهر شافی بود دیگه. حالا من الان میدانم که خدا شافیه، دانایی که کار نمی کنه، که دارایی کار میکنه. انسان سیرش در مراتب کمال اتحاد با اسماء خداست. یعنی شما اگه مراتب کمال رو طی کنی خودت میشی شافی، خودت میشی ساقی، خودت میشی رازق. وقت در این سیر مراتب کمال یه مرتبه ای هست به نام سر قدر، که این مرتبه همی که ایشون داشته. حالا عبارت رو ببینید میفهم. بعد از اینکه گفت این علم وهبی هبه‌ای بوده و اکتسابی نبوده، آخرش میگه که از آخر آیات معلوم میشه که یدل علی انه کان علما به تعویل الاحادیث. این علم تعبیر حوادث بوده، یعنی میدونست که الان عرض شود که این کشتی چه اتفاقی قراره براش بیفته، قایت مسئله رو میدونست، لذا کشتی رو سوراخ. نه موسی اگه این علمو داشت که اعتراض نمیکرد. اصلا خداوند، بله خداوند، خداوند میخواد بهش بگی که چیزی غیر از این هم هست. با اینکه تو پیامبر اولوالعزمی یه علومی بالا مافوق این هم هست، فوق کل ذی علم علیم دیگه.
جناب بزرگ
چی؟ بله دیگه اینا هم
بله.
راجب پیامبران دیگه غیر از رسول خدا، اینا سیر کمال داشتن، یعنی ابتدای امرشون با انتهای امرشون یکی نیست. مثل جناب ابراهیم، جناب ابراهیم ابتدای امرش با انتهای امرش یکی نیست. ازا اینا یه سیر کمالی داشتن، در اون موارد بالای کمالشون به این موارد بلند رسیدن. راجب اینا اینطوری، ولی راجب رسول خدا و اهل بیت اینطوری نیست، اینا از ابتدای این موارد داشتن.
اگه بخواهد قیاس کنیم به نظر خیلی رو ما
هم بخواهد بخواهد قیاس کنیم بحث ولایت، منظور از ولایت چی؟ کدوم ولایته؟ اگه منظور از ولایت ولایت ظاهریه که الان موسی حاکمه، یعنی دین موسی حاکمه، اگه منظور از ولایت اون معنی که ما شرح کردیم، یعنی ولایت حقیقی کبرای الهیه، اون مقامات خود انسانه. اون مقامات رو هنوز موسی به این درجه نرسیده، خداوند میخواد ببرتش بالا اوجش بده، پس باید بره بالا. موسی داره سیر میکنه، اونجایی که میره کوه طور میگه لن ترانی رب ارنی انظر الیک، یه چیزی میخواد که نداره دیگه. پس معلومه هنوز مقاماتی هست که موسی طی نکرده، باید به اون مقامات برسه. لذا موسی در حال سیره. به هر تقدیر الان تو این مجموعه داستان معلوم میشه که جناب خضر یه چیزی رو داره که موسی نداره اونو. اما الان این معنیش این نیستش که خضر بر موسی ولایت مثلا تشریعی داره، نه.
چیزی که نمیخواد عوض،
نمیتونه عوض کنه. ببین کسی که سر قدر رو میشناسه، الان مثلا من سر قدر اگه بدونم نمیرم دنبال پزشکی، چون میدونم من پزشک نمیشم. نمیرم دنبال مثلا نجاری چون میدونم من نجار نمیشم. سر قدر مثل اینه، شما الان میخوای مثلا رزق و روزیتون رو در بیارین از زمین، گندم میکارین تو زمین، توی این زمین شما پنبه نمیکارین. چرا؟ چون میدونیم پنبه میشه پنبه، گندمه که میشه گندم، نون انسان گندمه نه پنبه. شما الان سر اینو میدونین دیگه، قبل از اینکه لازمه گندم رو بکارین تا بعد بفهمین که این چه محصولی میده، پنبه رو بکارین تا بفهمین. شما میدونین غایتش چیه نسبت به گندم، شما میدونین نسبت به سیب هم میدونین، اما نسبت به خودتون نمیدونین، نسبت به من نمیدونین. اونی که سر به قدر رو میدونه همه و همه عالم براش اینجوریه. یعنی مثلا تماشای من که میکنی میفهمی من به درد پزشکی نمیخورم، به مسافرت من که تماشا میکنی میفهمی که این مسافرت من آخرش گرفتاریه. همونطوری که شما میفهمی که گندم آخرش چیه. مثل اینه که سر قدر
باشه،
نتیجه‌ش اینه که بله شما چه بدانی چه تبعیت بکنی.
یعنی تو سر قدر میگید
که میتونه تغییر بده، نمیتونه تغییر بده.
چرا انتخاب آدم ها خیلی با آدم خوبه. مثلا فرض کن شما،
نه تغییر نمیتونه بده سر قدر رو که
سر قدر
وقتش تلف نمیشه.
آها مثلا نمیدونم
مثلا وقتش تلف نمیشه. مثلا اینکه شما مثلا یه سال زراعی برداری گندم پخته بکاری، یه کسی حاکم کرد
میشه.
ولی
شما
میگید
مثلا
خب اینم همونه، چون این الان دانه پزشکی نیست برای پزشکی، این دانه پزشکی نیست، لذا نتیجه نمیگیره. اونجا ممکنه بره مدرک پزشکی هم بگیره ولی پزشک نمیشه. این دیگه نمیری دنبال اون کار نمیکنه چون سر قدر رو میره. چی میشه؟
میفهمیم نه باشه گفتی مثلا میفهمیم ما میمیده.
خب بله میفهمیم.
این یه حالت از آن تغییر ایجاد میکنه،
تغییر ایجاد نکرد.
چون
قراره
که مثلا چیزش
جلوی چیو
نگیره،
بالاخره ضررش خورد.
آره بالاخره
این تر تقدیرش نوشته شد که باید یک ضرری بهش بخوره. حالا این ضرر الان قراره که خداوند اراده کرده که به این بخوره. یه ردبرقی قراره بیاد تو این خونه.
چون بچه رو کوچیکی رو کافر نکن، درست همین کارو داره.
خب اینم سر قدرش اصلا از اولی بود که بچه‌ش بمیره. به دست خودش این کارو کرده. میگه که طرف اومد با ترس و وحشت.
دانستنش به چه کار
بود؟ اومد با ترس و وحشت اومد به حضرت سلیمان گفت که من یه شخصی رو دیدم که عزرائیل رو دیدم. که با خشم به من نگاه میکنه. یه کاری بکن که من دور بشم از اینجا. فکر دور بشه. گفت چیکار کنم؟ گفت به باد دستور بده منو ببره هندوستان. دیگه مثلا دورتر از هندوستان موقع تو ذهن اینا نه. بعد میگه فردای اون روز حضرت هم این کارو براش کرد. فردای اون روز جناب عزرائیل با سلیمان صحبت میکرد. سلیمان بهش گفت که تو دیروز برای چی با خشم به این نگاه کردی؟ گفت من با تعجب بهش نگاه کردم. چون خداوند به من فرمان داده بود که جان اینو در هندوستان بگیرم. من دیدم این اینجاست. گفتم این با هیچ وسیله‌ای نمیتونه بره هندوستان. چطور به من دستور داده که جون اینو در هندوستان بگیرم؟ بعد میگه خلاص روز بعد جونش در هندوستان گرفتم. این با دست خودش تقدیر خودش را رقم داره میزنه. اینجوریه. این از اول تقدیرش این بوده که بچه بمیره. تا این با دست خودش داره این تقدیر رو رقم میزنه.
سن عملا آدمی که میدونه کار نمیکنه.
نه دیگه هیچ کاری نمیکنه. با من شما هیچ فرقی نداره. پس عملا سر قدر بهش درد نمیخوره.
پس برای چی باید کسبش کرد؟
لازم کرد کسی نه سر قدر کسب کنه.
چون خب تو مراتب کمال هست.
خب در مراتب کمال
خب دونستن یا ندونستنش چه کمالی
نه بس؟ نه مسئله یه چیز دیگه است. بالاخره شما وقتی که الان داری این مراتب رو طی میکنی یه لوازمی هم داره. ببین الان یه کسی تمام تلاشش رو میکنه که بشه قهرمان المپیک. خب این وقتی قهرمان المپیک شد مثلا 100 میلیون تومان هم بهش جایزه میدن. اما این برای اون جایزه اون کارو نمیکنه، برای قهرمان شدن این کارو میکنه. حالا در کنارش این جایزه هم هست، اما یه کسی هم از اولش میگه چون 100 میلیون میدم من میرم میشم قهرمان المپیک. این از اولش میره دنبال اون 100 میلیون. این دو تا مسئله است. یه موقع شما میخوای سر قدر رو بدونی، یه موقع شما داری مسیر خودت رو میری، در مسیر به شما یه چیزایی داده میشه. هر چه در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. بعضیا بهشون میدادن نمیگرفتن، مثل مرحوم آسد جمال گلپایگانی. آسد جمال تو حالتی بهش عارض شد که دید تمام عالم داره فیوزاتش از ناحیه این ساده میشه. انگار که من از یه آدم آشنایی که با این مسائل آشنا بود خودش شهودن سوال کردم، گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی انگار همه عالم به این آویزون شدن. بعد رفت پیش استادش، استادش گفت این که خوبه. گفت من نمیتونم تحمل کنم اینو. گفت برو پیش امیرالمومنین و حضرتم فرستادش پیش موسی بن جعفر و یه حضرت یه تماشایی بهش کرد، این حالش عادی شد. از اینطوری بودن. پس بالاخره در مسیر کمال یک قابلیت‌هایی هست، اما یه دستن که به این قابلیت‌ها دل خوش می‌کنن. اگر کسی به اون قابلیت دل خوش بکنه اونجا متوقف میشه.
آخه من هر سوالم اینه که وقتی من حضرت هم اینه چی فکرم حضرت خیلی بالاخره یه وظیفهش با آدم عادی فرق میکنه دیگه. مثلا باید کشتی رو سوراخ کنه،
وظیفه فرق میکنه.
خب بخواد وظیفه به دانسته انسان
بسید. سر قدر اینا این بوده که این کشتی براشون بمونه.
خب این درست.
حالا خضر شده ابزار خدا، دست خداست.
فلزا اینجا همین دیگه خب میگم اون کسی که سر قدر رو میدونه عامل خدا.
اون کسی که سر قدر رو میدونه قبل یه چیزای دیگه هم داره. اون که داره چیه؟ اون که فانی در فعل خداست. لذا کسی که سر قدر رو میدونه نمیره چیزی رو جا به جا بکنه. کسی که سر قدر رو میدونه اختیاری نداره تا امر بهش برسه.
دانستن بدون وظیفه خیلی منطقی نیست. هر دانستنی برای انسان وظیفه میاد.
اینجوری نیست. این دانسته های تشریعیه که برای انسان وظیفه میاره. دانسته تکوینی که وظیفه نمیاره که. من الان تشریعت میدونم که بیرون میخوان ترورم کنن، نباید برم. خب. اما تکوینم میدونم که به هر تقدیر من قرار الان کشته بشم. اینجا دیگه تکلیفی ندارم. علم مطلق تکلیف آور نیست. علم مشروط تکلیف آوره. امام حسین میدونه در کربلا کشته میشه، نباید بره. باید بره یا نباید بره؟ امام حسین میدونست یا نمیدونست؟ برای چی رفته؟ کسی که میدونه الان بره ترورش کنه نباید بره. این علم مطلقه. علم مطلق تکلیف آور نیست. علم مشروط تکلیف آوره. مسئله خیلی پیچیده است. خب پس حالا محسود این که میگه علم به تعلنا من لدنا علما، یعنی علم تعبیل احادیث. علم تعبیل احادیث هم که عرض کردیم. پس با جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم با همه حاشیه‌هایی که رفتیم شرق و غرب، یکی معنای من لدنا روشن شد، یکی معنای عرض شد که تعبیل احادیث روشن شد که یعنی چی. حالا میفهمید که عدد موسی و جناب خضر در کلام اینم خیلی جالبه که اینا وقتی به هم دیگه رسیدن چطوری با هم صحبت کردن. فهمت وقت اتا موسی علیه السلام من الخلق و العدد باره باره الحریع بالمتعلم المستفید قبال الخضر. جناب موسی با اینکه خودش پیامبر اولوالعزم خدا بود، مثل یک شاگرد متواضع در مقابل خضر عرض شد که صحبت کرده. کلامش مثل یه شاگرد خازه.
سوال من ببخشید میتونم بکنم؟ بله. درسته که حضرت خضر من جوری دیالا توی یه جوری فیلمم تو همه علموزان تو روایت علموزان جلو سپاه زوغرنه میده اونجا من آب حیات اونجا خورده. این اصلا درسته یا؟
یه چون این داستانی هست
ولی اصلا آب حیات مثلا چیزی گفتن چیزی هست؟
نمیده.
چون بحث خضر
نمیده.
یه جوری آخر چون از قدیم شما نگاه کردین
داستان قدیمی خوندم
که اصلا نه اصلا راجب رمز جاودانگی آب حیات یه چیزایی هست مثلا
شاید تمثیل باشه.
آره توی کارتونایی که من یادم کودک بودیم نگاه می‌کردیم خیلیشون میاد پادشاهه
تا اصلا توی جامع روایی هم هست این داستان در وادی تاریخی آب حیات و چشمه آب حیات. بله پیر طریقت
بعد قابل شهود و درک هم
بعضی در خواب میبینن بعضی در خیلی طریقت داریم. باید در خواب باید در بیداری اشخاص دست گیریم.
این رابطه خضر و زوغرنه مثلا خیلی خیلی عجیبه که چرا مثلا اون روایت اونجا اومده چون خود زوغرنه به نظر آدم عجیبی میاد چون
من زوغرنه پیامبر نبوده معید منت الله
ولی شنیدم که مثلا حتی اون جایی که ساخته وقتی خراب میشه از نشانه های ظهور همینه یکی از چیزاش پنج تا نشانه
از آیتون.
آره که اون خراب میشه یکی از چیزای
تخریب اون صدی
صدی آخو اون صدی
میگن کوروش
کور. آره علامه که آره تو میگن کوروش.
حالا میفرماید که جلال موسی به امر عجیب. این علامه خیلی عرض شد که عجیب میدونه این نحوه برخوردو. و هو کلیم الله موسی بن عمران الرسول النبی احد و اولی الاصل صاحب التورا. کلیم الله که هست، موسی بن عمران رسول که هست، نبی که هست، چون رسالت و نبوت دو تا چیزه، بعضیا نبی بودن رسول نبودن، این هم نبیه هم رسوله هم کلیم اللهه، هم از پیامبران اولو العزمه، صاحب توراته. با همه این عناوینی که داره، حالا ما یه چیزی میگیم ولی حقیقت امر اینه که آدم یه دو چرخیه بهش بدن حواسش پرت میشه. حالا وای وای که یه مقام بهش بدن. بالاخره ما تو روزگار خودمونم دیدیم دیگه. حالا شما فرسون یک کسی در اوج مقامات واقعی، نه تازه مقامات اعتباری دنیایی، در اوج مقامات حقیقی معنویه، اون وقت بهش میگم برو شاگردی کن. بعد وقت چجوری حرف میزنه؟ لذا علامه میگه به امر عجیب، قد اتا موسی به امر عجیب. خیلی عجیبه این نحوه تکلم موسی با جناب خضر. فکلامه موضوع علی تواضع من اوله الی آخره. از اول تا آخر کلامش این کلام اساسش تواضعه. وقد تعدد و معه اولا ادب ورزید. فلم یورد طلبه منه تعلیم فی صورت الامر. نگفت به من آموزش میدی؟ این امر دیگه، به من آموزش میدی؟ اینجوری نبود، بل فی صورت الاستفهام، جمله استفهامی گفت. گفت هل تعلمنه، آیا میشه به من آموزش بدی؟ این خیلی مؤدبانه تره دیگه. آه ممکنه که مثلا به من وقت میدی؟ مثلا یه موقع اینطوری، یه موقع میگه آه ممکنه من وقت شما رو بگیرم. این خیلی مؤدبانه تره. یه کسی به ما اسمس زده بود، ما جواب ندادیم، سر کلاس بودیم، بعد کلی دریوری به اون نوشته بود که تو ادعای ایمان میکنی، تو نمیدونم چی هستی، تو فلان، تو با موقع خدا ادعای ایمان نکردی، تو فلانی، تو بهمانی. امام باقر علیه السلام به شیعه خودش عرض شد که صحبت که میرسه به شیعیان خودش میگه وقت داری من با صحبت کنم؟ امام باقر میگه وقت داری من با صحبت کنم؟ حالا مستر کلاسی به اسمس هم زده، من که وقت قبلی که ندادم که اسمس، خب من وقت نگردم سر کلاس که نمیتونم وسط کلاس بیام سوال، بعدم سوال میکنه. خب سوال با اسمس میشه دو خط، جوابش که با اسمس نمیتونم بدم که، جوابش کاری وقتا ممکنه یه صرف من باید بشنم اسمس جواب بدم. یه سوال میپرسه و من جواب باید بدم، بعد عصبانی ادعا ایمان میکنی، تو ادعا میکنی. گفتم به خدا من ادعا ایمان نکردم، ما ادعا فقر میکنیم، ما ادعا ایمان نمیکنیم. حالا اینجا میفهمد که جناب موسی جمله امری نمیگه، میگه آیا اجازه میدی که من از شما استفاده کنم؟ و سمیه و سما مصاحبت ها. بعد نمیگه که مصاحبت دیگه همراهیه، میگه اتباع. آیا اجازه میدی که من تابع تو باشم؟ و من یه اشتباه کردم، آیاتو اینجا نیاوردم، بعد در صدر این بس آیه رو اضافه میکردم. و سمیه مصاحبت ها اتباع منو. سمه لم یورد تعلیم فی صورت الاشتراط، بل قال الا ان تعلمنه ثم ادى نفسه متعلما. خودشو متعلم نامید، گفت من شاگردتون. ثم اعظم قرآن، الان اینجا در منظر قرآن هستیم، اگه اون جمله جناب موسی رو برام بخونید، اگه قرآن باشه، سوره کهف داستان مسافر. ثم اعظم قدر علمه از جعله منتسبا الى مبدا غیر معلوم. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. باید این باشه، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. هل اتبعك، این باید باشه، هل اتبعك حالا انت بدون من بده فهمید که قال موسی هل اتبعک، بازم نگفت آیا به من یاد میدی، اولا امری نگفت، گفت به من یاد بده، استفهامی گفت، بعدم نگفت به من آموزش میدی، گفت آیا من تبعیت بکنم از تو، اینم یه ادب دیگه، هل اتبعک، آیا من تبعیت بکنم از تو، الا ان تعلمنه، بر این که تو به من تعلیم بدی، مما علمت، از اون چی که به تو تعلیم داده شده. اینجا علامه فرماید که با این کلمه مما علمت چیکار کرد؟ علم جناب خضر رو عظیم شمرد. چرا؟ اعظم قدر علمی از جعله منتصبا الی مبدا غیر معلوم، به یه مبدا غیبی نسبت داد این علم، و فعلا مجهول آورد، لم یقل مما علمت، نگو از اون چیزی که تو آموزش گرفتی، گو از اون چیزی که به تو یاد داده شده. این دوتا با هم فرق میکنه. آنچی که تو یاد گرفتی یعنی تو خودت یاد گرفتی، آنچی که به تو آموزش داده شده یعنی این علم یه علمی مافوق اکتسابه، این علم علمی که از بالا میریزه، به تو دادن، تو در کار نبودی، پس این علم عظمتش خیلی زیاده، لذا فعل و مجهول آورد. ولم یقل تعلم ثم مدحه به قوله رشدا، میگه هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا، آیا من از تو تبعیت بکنم بی تو به من رشد بدی. خیلی عفیلی بخواهی خط و برمان عبارت رو بخونی یا به من رشد بده، یعنی داره اونو عظیمش میگه تو کسی هستی که میتونی من رشدم بدی، الا ان تعلمن مما علمت رشدا. ببینید این اینم یه جهت دیگه از اون فرمایش که شما سوال کردین، پس معلومه که این الان قراره یه رشدی به جناب موسی داده بشه.
اینکه تبعیت بکنه خداوند داده
بشه. بله خدا بهش دستور داده دیگه.
هر ملکی
ادامه میشه. خدا بهش دستور داده. خدا بهش میگه برو تبعیت کن.
یعنی اگه تبعیت میاد دارای
وقتی خدا میگه چی؟ خب بله حتما این الان یک رشدی براش قراره داشته باشه این کار دیگه. نه دستور خدا لغوه، نه این شاگرد. خب بله. علم لدنیه، این معلمه دیگه، کسی که علم لدنی داره معلم میتونه باشه دیگه، علم لدنی رو به همون طریق لدنی انتقال میدن. جناب جندی میگه من وقتی که مقدمه فسوس رو پیش غنوی خوندم حالتی به استاد دست داد که از استاد به قلب من چیزی سرازیر شد که من تمام کتاب فسوس و لکم رو در مقدمش فهمیدم. بعد اینو به خدمت استاد عرض کردم، استاد گفت منم وقتی که پیش خود محی‌الدین مقدمه خصوص رو میخوندم حالتی به استاد دست داد که از اون حالت اون تمام حقایق خصوص به قلب من سرازیر شد. اگه خونوی نبود و جندی نبود خصوص کتابی نبود که کسی بتونه درکش بکنه. با تو شاگردای خونوی و با توضیحات اول شهر بزرگ جندی دید. با این الان که الان بعد از عرض به حضور شما که هزار سال این کتاب بهترین کتاب درسی در حوزه عرفان، هنوز که هنوز کتاب خصوص رو دستش کتابی نیومده، بله این علمی که انتقال پیدا میکنه اینطوری نیستش که همیشه از نام معلم به صورت یک گزاره به انسان علم انتقال پیدا کنه، گاهی از اون حالت معنویت استاد انسان اثر علمی میپذیره، گاهی استاد یک کلمه میگه انسان یک دریا به روش باز میشه، این مال اون کلمه نیست، مال اون مقام معنوی استاد. بله موسی باید الان اینجا یه پله دیگه روش کنه.
مراتب بعدش
الان اشکال شما کجاست؟ موضوع اشکالتون کجاست؟
یه هم نمیتونه بیاموزه، هم خداوند گفته که برو بیاموز.
کی گفت نمیتونه بیاموزه؟
چون در داستان دیگه کلا فرقش رو نداشته.
نه خب همین رشدش داد، بعد که تعویل احادیث رو براش گفت این فهمید که بزرگ شد، فهمید که موافق این ظاهری که هست یه تمامیق دیگه. بله اونجا رشد میکنه دیگه، کل مجموعه ماجرا برای موسی رشد میاره.
کجای ماجرا رو می‌سازن مشخص نیست چه دوره‌ای می‌ذارن اینجا
من نمی‌دونم یه 4 دقیقه دیگه آخر فرمایید که این عبارتش رو آخر برسونم ثم جعل ما یتعلم خیلی جالبه ما اصلا اینا رو این آیه رو بارا خود نفهمیدیم ثم جعل ما یتعلمه بعض علمه یعنی چی میگه میگه هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت من بعضی است من میگم از این امکاناتی که داری یکمشو به من بده میگه مما این منو بعضی میگن از این علمی که داری یعنی این چیزی که تو میخوای به من بدی بخشی از اون علمیه که خدا به تو داده لذا علامه میفرماید که سپس آنچه رو که قراره از جناب خضر تعلیم بگیره رو بعضی از علم خضر میدونه ولم یقل ما علمت نگفت ما علمت گفت ما علمت گفت مما علمت یه قطره ای از این اقیانوس می انتهای علم تو به من بده این خیلی فرق داره که بگه علم تو به من بده یه قطره ای از این اقیانوس که به تو داده شده خیلی جمله فرق میکنه میگه آیا اجازه میدی که من تابع تو بشم تا از آن چه که از عالم قدس به تو تعلیم داده بشه یه رشقه یه گوشه ایشم من برسانی تا من رشد کنم اینه در معنی آیه حالا کدوم ترجمه قرآن نمیداری ترجمه کردی فرمید که ثم جعل ما یفتبز ولم یقول ما علمته ثم رفع قدر و از جعل ما یشیر علیه بهی امرن یعمره و عد نفسه لو خالفه و فی ما یعمره آسیان بعدش گفت که اینکه لن تستطیع معیه صبر را قال ستجدنی انشاء الله صابرن ولا اعصی لک امرا علامه فرمود که جعل ما یشیر علیه بهی امرن گفت اون چیزی که تو به من میگی امره من امر شما رو مخالفت نمی کنم نگفت هرچی تو بگی گوش میدم این خوبه اما این کجا که هر امری که بگی من مخالفت امر تو رو میگه تعلیمات جناب خضر رو امر نامی و گفت اگه من مخالفت کنم عاصیم گفت لا اعصی لک امرا یعنی مخالفت خود اولا آنچه که از ناحیه او داره میاد امر نامی و خودش رو اگه مخالفت کنه عاصی نامی اینم دوتا ادب دیگه ثم لم یسترسل معه به تصریح بالوعد بل کنا عنه بعدش هم وعده قطعی نداد نگفت حتما من از تو تبعیت میکنم چی گفت گفت ستجدونی انشاءالله صابر برای پیامبر خداست دیگه درسته این خودشو اینجا خار کرده خورد کرده خودشو یعنی تواضع کرده خار منازده تواضع کرده خار منم تواضع کرده اینجا این مقدار در مقابل این معلم الهی ولی بازم نمیگه من حتما هرچی تو بیگوش میکنم میگه ستجدونی انشاءالله صابر تصریح نکرد با کنایه گفت وقت حالا از اون طرف قد تعدب الخضر معه جناب خضر هم در مقام یک معلم الهی اونم با ادب روبرو شد از لم یسره به رد نگفت نمیشه برو بیکارت گفت که تصریح نکرد گفت انکه لن تستطیع معی صبر با کنایه گفت لم یسره به رد بل اشار الیه به نفی استطاعت ای علی الصبر اشاره کرد که تو استطاعت صبر نداری او تو نمیتونی این در توانشو نداری صبر سنت
دار از توسعه نداری
نداشت چرا؟ چون علمشو نداشت چون نمیدونستم باید کار چی میشه الان شما تشنه ای آب هست باید بخوری یا نمید بخوری
بلزارم.
اگه بفهمی سمه چی؟ بس الان که نمیدونی تکلیفت چیه؟
نه.
من که میدونم تکلیفم چیه؟ نذارم شما تکلیفت با تکلیف من بل خلا بینه و بین ما یورید نگفتم برو پی کارت آزادش گذاشت گفت فعن تبعتنی چرتیه گفت جمله رو گفت ببینی خود جناب خضرم میگه کیفت هست برو الان مالم توهد به ای خبرا چطوری میتونی صبر کنی به چیزی که نمیدونی شما الان تشنه اینم آبه باید بخوری نمیدونی که سم چجوری میخوای نخوری حتما میخوری تشنه باشه آب هم باشه حتما میخوری خبر نداری که این سمه که من یه موقع بچه بودم تشنه بودم رفتم سر یخچال شیشه آب برداشتم بخورم دیدم یه شیشه هم اونجاست گفتم چرا دیگه من این همه راه عادت شیعه آب دیگه دستم بود، گفتم چرا این همه راه اومدم تا اینجا، اون که اونجا بود، اینو گذاشتم رفتم سراغ اون. بعد اون خوردم تا آخر دیدم همه دارن میذارن تو سر کلهشون تو خونه، کوچیک بودم، گفتم چی شده؟ فهمیدم نفته، تا تشش نفت خوردم هیچ چیزی نشد. یه بارم یه زیرزمین داشتیم از این زیرزمینای قدیمی که پله‌های آدم کش داره، توپم افتاد، خیلی طولانی و وحشتناک بود، یه چاله آبانبارم تهش بود خونه، یعنی خونه‌های قدیمی بود خونه ما، چاله آبانبارای قدیم، بعد توپم افتاد اونجا، اومدم از پله برم پایین توپو بردارم، فقط الان چیزی که یادم اینه که همه جاش میچرخید، افتادم اینجوری کله ملاق رفتم تا ته زیر زمین، بعد بلند شدم قشنگ خودم تکوندم توپم بچش اومدم بالا، هیچی نشد. یعنی شما بگو یک گوشه از بدن من بخوره به مثلا به این پله های تیز این ارتفاع این همه را اینطوری خدا بخواد که نگه داره، نمیدونم الان واقعا الان میفهمم معجزه بدن، یه چیزایی رو تو اون لحظه نمیفهم، الان میفهمم. من یه موقع توی اتوبان صیاد داشتم میرفتم، خانومم و دخترم با ماشین بودن، حالا اتوبان بالاخره دیدی چه جوری ماشینا میرندی، وسط اتوبان تصمیم ماشینم پاره شد، تو اون قسمتایی هم بود که شهر نیست، یه قسمتش هست که کوچه و خیابون و شهر و اینا نیست، تپس تصمیم ماشین پاره شد، از ماشین پیاده شدم، حالا گفتم خدایا چی کار باید بکنم، تو فکر بودم دیدم یه کسی همون از اون ور داره میاد، تا من کاپوت ماشین رو زدم ولی که من گفت چی شده، گفتم تصمیم پاره شد، رفت سوار موتور شد رفت، نمیدونم از کجا یه تصمیم گرفت آورد، حالا من تصمیم بلد نبودم موقع عوض کنم، حالا دیگه خبره شدم دیگه انقدر پاره شد عوض کردم، آورد تصمیم رو عوض کرد و با موتور اونجا وسط مثلا بیابون اون بالای صیاد سمت اتوبان همت که اونجا همش ارشاد که تپ و ماهوره دوره، به خلاف از جهت اتوبان با موتور اومد و تصمیم رو عوض کرد و کاپوت و اسم ماشین روشن کردیم و رفت، بعد دو سه هفته ما گفتیم کی بود این وسط اتوبان لباس کارم تنش بود، حالا این کی بود بالاخره من چه بدونم کی، حالا شما الان نه پولش تصمیم روش دادم چرا، ولی آخه وسط اتوبان درست به لحظه که شما هر ساعت دوچار مشکل شدی این حالا اومده رفته، نمیدونم نتیجه چیه، ولی حالا اون کمک یه چیز، این افتادنه یه چیز، شما برید از این پله ها، یعنی این قطعا باید بمیره کسی که از اون پله ها میفته پایین، حتی سرش باید بشکنه، یعنی این داره وسط هوا میچرخه سر و بدنم به هیچ جا نمیخوره، شما مثلا بگو یه سر سوزن آسیب دیده باشه، نه خودم افتادم دیگه، اینکه داستان نیستش که گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل زنگ سنگ میگرد، خب این داشت من دوباره رفتم تو حاشیه وقتم گذشت، پس حالا این دو خطم اجازه دیم میخونم، انشاءالله لم یعمر و بل اتبال خلا بینه و بینه ما یورید، بهش نگفت نمیشه، گفت خودت میدونی، فعن تبعنی سم لم ینهه عن السؤال نهیا مطلقا فی صورت المولویت المحضه، نهی مولوی نکرد، نگفت نمیشه، جمله شرطیه گفت، نگفت نباید از من سوال کنی، گفت ان تبعتنی فلا تسألنی، جمله تعلیقی گفت، گفت اگه دوست داری تابع من باشی ازم سوال نکن، امری نگفت، اینم یه ادب، حتی یفید انه لا یختره علیه بن بل هو امر یختزی الاتباع، لازمه اتباع اینه، اگه میخوای تابع من باشی لازمش اینه که از من نباید سوال بکنی، اللهم صل علی